وای چه بوی.
آب ریزی نکن دیگه، بذارش واسه من.
تا تو باشی واسه من کوری نخونی.
بله خواه، همه چی رو به راه حاجی.
بله بله، سیب و سبزی که داشتیم، دو تا حبش سیرم از اتاق بغلی گرفتم.
اینم ساعت.
سرکه و سماق چی میشه حالا؟
خب سرکه و سماق با من، از آمید جعفر آشپز میگیرم.
خب پس بجوم اصلا بجوم، تو هم دوتا شاخه گل بچین ابراهیم بیاد. زود
چشم. چی در میزنه؟
چی میزنه؟
بفرما.
سلام.
سلام.
چطوری آقا مسعود این طرف ها؟
اومدم که سال تحویل کنار هم باشیم. تو را که می اومدم براتون شیرینی و سمنو گرفتم.
سمنو؟
ملاحظه می فرمایید آقایون، قلب که پاک باشه خدا خودش می رزونه. یاد سمنو اصلا نبودی؟
خب نوه گلت چطوره آقا مسعود؟
مایل نبود که برگردم ولی خودم خواست.
بیا بشین یه نفسی بگیر. بیا شما دوتا هم زودتر.
خب
بریم. میگم تعریف کن ببینم. تعریف کن.
چی بگم حسین آقا؟
ای بابا من حاج کاظمم، حسین آقا الان همومه.
اگه نرفته بود خونش؟
آقا ابراهیم و استولا رفته بودن که هر دوتاشون هم برگشتن.
تو چرا برگشتی؟
انگار همه چی یادش رفته.
نازی برام یه ماشین گرفت و منو آورد اینجا.
اون دختر که با التماس بردت خونه.
دیگه جای موندن نبود.
خوب اینو بگو.
این دیگه کیه؟
حسین آقاست، همونی که با عصا زدی به چونش. حسین آقا عافیت باشه.
من زدم. نه
خوشحاله که دوباره اینجایی بابا. خوشحاله.
خب این گلا رو کجا بذارم؟ راستی یه لیوان بزرگ بیار حاجی.
همه رو چیدم روی میزونه ها، برو اونجا بذار.
بگم زرف باشه، سرکه و سماق نداریم.
ای بابا بریزشون توی استکان و بیا بشین. ابراهیم کو پس
رفت دستشو بشون.
دیوان حافظ نداریم که یه چند بیت بخون.
بگو آقا مسعود بخونه، بهتر از ماها بلده.
بگم گوش کنید، دوباره همه چی یادش رفته. بگیم حافظ یهو از جای دیگه سر در میاره.
نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد، عالم پیر دگر بار جوان خواهد شد.
دیگه گفتم
ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد، چشم نرگس به شقایق نگران خواهد.
آفرین آقا منصور.
چیزی نمونده به تعبیر سال ها.
خیلی خوب، همه تون دعا کنید و از خدا سلامتی طلب کنید.
من از تو که چیزی از همون باقی نمونده.
همین که از این وضع خرابتر نشیم، جای شکرش باقی آقا از دولا.
خب آقا مسعود بقیه چی شد؟
این تطاول که کشید از غم هجران بلبل.
گوش کنید بچه ها، گوش کنید.
چیه؟ یا محول الحول والاحوال حول حالنا فقط ده ثانیه به تحصیل سال نو باقی مانده.
خب دوستان سال نو انشالله برای همه تون مبارک و به خیلی و خوشی باشه.
مبارک باشه. سالتون مبارک.
سال 1390 شمسی.
مرنجان دلم را که این مرغ وحشی زبانی که برخواست مشکل نشید.
تهران سال 1319.
اینجا تهران است، صدای ایران.
اعلام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده. رادیو تهران، رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران.
تهران
تهران
ورزش،
تهران ورزشی،
تهران ورزشی.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، مردم عزیز، ورزشکارا، ورزش دوستا، سلام علیکم. حال احوالتون چطوره؟ به تهران ورزشی خیلی خوش آمدین. امیدوارم که حال احوالتون حسابی خوب باشه. دیروز بارون اومد، میزان امید به آیندهمون رفت بالا، خدا رو شکر باد و بارون به فریادمون رسید. امروز هم الان من چک کردم، شاخص کیفیت هوا بر روی عدد 78، یعنی هوای شهرمون سالمه. من از دور برج میلاد رو نمیتونستم ببینم، ایشالله که غبار محلی باشه. من سینوره کفوشلب هستم، به همراه تهیه کننده جناب آقای نوح برادر و صدا بردار سرکار خانم تیموری، با تهران ورزشی ویژه بانوان همراهتون هستیم. میهمان امروزمون خیلی خاص و ویژه است. من واقعا خیلی ذوق گفتگو کردم با ایشونو دارم، چون که هم ورزشکار خیلی شاخصی هستن، هم خیلی جسورن، هم خیلی کارشون درسته. خانم آقایان، این شما و این سرکار خانم نیلوفر اردلان. بله، میخوایم گفتگومون شروع کنیم با خانم اردلان عزیز. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به تهران ورزشی. من خیلی متشکرم که دعوت ما رو قبول کردین. خواهش
میکنم، منم تشکر میکنم از شما و همینطور سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان خوب و محترم رادیو تهران.
خیلی ممنونم. خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم که خانم اردلان بازیکن سابق و کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال زنان بودن، در حال حاضر هم که سرمربی تیم سایپا هستن، تیم صدرنشین سایپا. از اول فصل که ما خبر رو جستجو میکردیم و پیگیری میکردیم، همیشه این امتیازهای بالای جدول مال شما بود. تبریک میگم بهتون.
خیلی متشکرم، ممنون. البته الان ما با یک امتیاز کمتر و با توجه به اینکه تمام تیم ها 31 امتیازی هستن و فقط تیم ملی حفاری اهواز 32 امتیاز هست، در رده دوم جدول قرار داریم. ولی خب این رده اول تا چهارم با توجه به برگزاری پلی آف توی لیگ ما، حالا بله، خیلی در واقع جایگاه خاصی نداره، ولی ما همیشه تلاش میکنیم که در جایگاهی باشیم که در شأن بچه‌ها و نام سایپا باشه.
انشاءالله که همینطور هست. به تازگی هم یه اردوی گذاشته بودین برای تیمتون، تیم بله. سایپا. اون اردو چطور بود؟ خوب بود؟
ما یه سه روز بین نیم فصل اردو برگزار کردیم که خب خیلی اردوی خوبی بود و تونستیم در واقع نکاتی که ضعف داشتیم توی نیم فصل روش کار بکنیم. خب ما بازی اولمون رو با ملی حفاری اهواز توی اهواز بازی دور برگشت رو انجام دادیم که متاسفانه 4-2 بازی رو باختیم، ولی مثالی هست که میگن به بازی خوب 3 امتیاز رو نمیدن و ما متاسفانه علارغم بازی خیلی خوبی که بچه‌ها از خودشون جلوی تیم پرمهره، فکر میکنم 7 یا 8 تا ملی پوش داره، چه بله. از قدیم چه از جدید، تیم ملی حفاری، تیمی که سالیان سال قهرمان لیگ برتر هستش، نتونستیم اون امتیاز لازم رو کسب بکنیم، ولی خب چشم به مسابقات بعدی داریم و امیدواریم که بتونیم در مسابقات پیش رو سه امتیاز بله. لازم رو بدستیم.
با توجه به اینکه تیم سایپا خیلی هم جوونن، یعنی فکر میکنم رده سنیشون خیلی پایین
بله.
میشه نسبت به بقیه
سنی ما 21.5 و 20 نزدیک 22 هستش. ما تیممون شاکلش در واقع تشکیل شده از بچه های تیم ملی زیر 16 سال، زیر 17 سال، چه فوتبال چه فوتسال، و دو سه تا از در واقع بزرگ سالان و با تجربه ها که خب خانم آخوندی دروازه‌بان اسبق تیم ملی بودن، خانم صدقیانی زاده از بازیکن‌های
بله.
به نام تیم ملی، خب خانم کریمی و خانم ارژنگی از بزرگان تیم ما هستن.
بله، امیدوارم که همیشه خوب باشه این تیم. البته من خیلی همیشه حس خوبی دارم نسبت به شما، چون هر خبری که پیرامون شما هست همیشه پایانش خوشه، یعنی اتفاق خوبی تهش میفته و همیشه از همون اولم مطمئن بودم که برای سایپا اتفاقات خوبی میفته. یه ذره برگردیم به یه ذره که البته خیلی قدیمتر، شما با والیبال شروع کردین ورزش حرفه‌ای، درسته؟
بله، چون اصلا فوتسالی وجود نداشت.
آره، موقع دست به توپ بودین، حالا کم کم پا به توپ شدین.
چون من علاقه به بازی‌های گروهی و رشته‌های تیمی و گروهی خیلی داشتم و والیبال خوب دوست داشتم، دنبال می‌کردم.
چند سالتون بود؟
من دیگه از 10 سالگی تو مدارس والیبال بازی می‌کردم.
بله.
بعد 13 سالم بود که در واقع فوتسال توی تهران سال 74 بود، فوتسال توی تهران شکل گرفت دیگه، از همونجا ما در واقع خاک فوتسال ما رو گرفت تا به همین الان.
قبل از اینکه حالا در واقع متوجه بشید که فوتسال در بخش بانوان و دخترها هم داره فعالیت میکنه، تو کوچه و حیاط و اینا بازی می‌کردین دیگه؟
بله، خب چون بابا هم از دروازه‌بان‌های اسبق تیم ملی و تیم‌های باشگاهی بودن و مربی لیگ برتری بودن، با بابا خیلی زیاد میرفتم بازی میکردم در واقع توی زمین‌های خاکی، توی کوچه، توی چمن.
از زمین خاکی شروع کردین؟
بله دقیقاً.
بعد آسیب اینا هم زیاد میدیدین؟ یعنی مثلا دوچار یعنی میخوام بدونم زیاد میرفتین پیش شکست بعد یا نه؟
نه، من خدا رو شکر آسیب آنچنانی نداشتم، فقط یه بار تو فینال بازی غرب آسیا بود، خب ربات مچ پام آسیب دید، یه دو ماهی مجبور بودم که دور باشم، ولی آسیب آنچنانی خدا رو شکر ندیدم.
خدا رو شکر. این که پدر شما خودشون فوتبالی بودن چقدر تاثیر داشت در اینکه این راه رو، چون به هر حال کار سختیه.
بله.
به خصوص اون موقعی هم که اصلا نه اینترنتی بوده، نه این همه ارتباطات گسترده بود، اصلا کسی خبر نداشته که در بخش بانوان هم فوتبال و فوتسال شروع شده. این حمایت خانواده چقدر تاثیر داشت برای اینکه شما بتونید راهتون رو راحت‌تر و سریع‌تر پیدا کنید؟
خب به طبع تو تمام رشته‌ها، حالا چه ورزشی چه هنری، حمایت خانواده میتونه خیلی نقش مهمی برای رشد بچه‌ها داشته باشه. خب همینطور که من الان خودم یک فرزند 10 ساله دارم و تا جایی که میتونم حمایتش میکنم، کمکش میکنم، بهش راهکار ارائه میدم. البته اون از من الان فوتبال هم بیشتر بلده، هم اطلاعاتش از من خیلی بیشتره، ولی در رابطه با خودم، خب پدرم خیلی واقعا کمکم کرد. به قول شما اون موقع اصلا مثل الان نبود که بخوایم خیلی همه چیز در دسترسمون باشه، با یه سرچ کردن به مطالب خاص دست پیدا کنیم. بابا میشستیم فوتبال نگاه میکردیم و خیلی جاها بابا برام توضیح میداد و در نهایت هم این بود که خیلی حامی من بود برای اینکه بخوام ادامه بدم. خب توی این راه سختی های زیادی داشت، برای اینکه به اینجا برسم به این راحتی نبود که بخوام در واقع بگم خب من از سال 74 شروع کردم و الان به این جایگاه رسیدم. نه، واقعا فراز و نشیب های بسیار زیادی توی زندگیم توی این راه داشتم، ولی خدا رو شکر میکنم که خانواده‌ام همیشه پشتم بودن، تو سخت‌ترین شرایط کنارم بودن، حامیم بودن، با خنده هام خندیدن، با گریه هام گریه کردن، و اینه که الان اینجا من روبروی شما نشستم و وظیفه‌ام میدونم که واقعا دست پدر مادرم رو ببوسم.
خدا حفظشون کنه. شما پرسپولیسی یا استقلالی بعد مثلا با پدر که فوتبال نگاه می‌کردین کلکل داشتی یا نه مثلا جفتتون طرفدار یه تیم
الان دعوا میشه من اعلام کنم؟
نه بگین اشکال نداره انقدر اینجا همه اومدن حرفا زدن.
من بابا از در واقع دوستداران و علاقمندان زیاد به رنگ آبی و تیم استقلال ولی هیچ وقت بروش نمیاره بابام.
خب یعنی پدر استقلالیه.
آره هم اکباتانی بود چندین سال در اکباتان بازی میکرد و خیلی علاقه خاصی به استقلال داشت ولی من قرمز شدم.
خب خوبه دیگه خیلی از دخترها. آره. من با هر دختر فوتبالی که صحبت کردم در این برنامه پرسپولیسی بودن. بعد اون موقع هم خود تیم پرسپولیس مثلا علی کریمی بود دیگه، مهدی مهدوی کیا بود،
علی دایی بود،
آقای علی دایی بود، آره اصلا خیلی بود، عجیب غریب بود
در زمان ما اینا بازی می‌کردن.
آره واقعا اصلا من خیلی موقع سنم البته کم بود ولی چون برادرم پرسپولیسی بود بابام استقلالی بود من داداشم دست به یکی کردیم پرسپولیسی شدیم که با بابام کل بندز. آقای اردلان عزیز هیچ وقت شاکی نشدین از اینکه دخترتون چرا پرسپولیسی شد؟
با سلام خدمت شما و کلیه دستاندرکاران برنامه خوب رادیو تهران، خیلی خوشحالم که در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم. ما از شما ممنونیم که دعوت ما رو پذیرفتین. اون موقعی که خانم اردلان عزیز طرفدار پرسپولیس بود شما هیچ وقت بهش نگفتین بابا دختر جان من پدرت فوتبالی طرفدار استقلال خیلی چه کاری داری میکنی؟
خدمت من عرض کنم که خب من هیچ وقت دوست نداشتم چیزی رو که خودم دوست دارم به بچه هم به اصطلاح به القا بکنم و بهشون بگم که شما حتما باید این کار بکنید.
بله.
من همیشه سعی کردم که در کلیه به اصطلاح مقاطع در کلیه سطوح چیزی که مد نظرم میرسه بهشون بگم و دیگه تصمیم گیری با خودشون هستش.
درسته.
که به فرد در اون زمانم نیلوفر خوب علاقه پیدا کرده به تیم پرسپولیس من هیچ وقت نگفتم، چون خب همینطور که میدونین حالا به نوعی من حالا نیلوفر گفتش که به اصطلاح من استقلالی هم، چون من خودم فوتبال رو از آکادمی تاج سابق استقلال خیلی شروع کردم و حتی من در زمان آقای رایکوف جز تیم جوانان استقلال بودم که بعد از اون به اصطلاح به تیم راه آهن رفتم. یعنی میخوام بگم که من خب دوست دارم چون باشگاهی که به من یاد داده اگه تا با حالم که البته چیزی نیستم من در سطح کشور ولی هرچی که دارم از باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال تهران هستش.
جناب آقای اردلان به هر حال وارد دنیای حرفه ورزش شدن خیلی کار سختی، هیچ وقت نگران نبودید برای خانم نیلوفر اردلان؟ هیچ وقت مثلا ته دلتون ناراضی نبودید از اینکه یک همچین مسیر سختی رو انتخاب کردن؟
نیلوفر خب از بچگی نشون داده بود که مرد روزهای سخت به نوعی به خاطر همین به صدا اون تو وجودش اون مستعد بودن و من حس میکردم و سعی میکردم تا اونجا که میتونم در توانم هست به حال با راهنمایی یا با کارهایی که باش انجام میدادم به صورت فردی و علاقه که خودش نشون میداد و مستعد بودن خودش میدونستم که به جایگاه اصطلاح فعلی که الان هستش که هنوز اول راهش هم هست میرسه.
درود بر شما خانم اردلان. ما خیلی خوشحال میشیم اگر که حرف قلبی و درونی شما رو نسبت به پدرتون بشنویم روی خط.
والا اول این که بگم من واقعا سورپرایز شدم از این قضیه، اصلا توقع نداشتم که این اتفاق بخواد بیفته. سلام عرض میکنم خدمت بابام و چون راست رو اصلا نگفتم اومدم رادیو، صبح وسیلامو جمع کردم و آره اومدم، اصلا توقع نداشتم، الان خیلی در واقع سورپرایز شدم. حرف قلبیمو قبل از اینکه بابا بیاد رو خط گفتم، اینکه با خنده هام خندیدن و با در واقع گریه هام گریه کردن، دیگه خودشون میدونن منظورم چیه، شاید خیلی هم بدونن.
بله.
همینجا دستشون رو واقعا میبوسم.
خواهش میکنم، قربونت، مرسی.
مرسی بابا جان.
امیدوارم که همیشه در کنار هم به شادی و سلامتی زندگی کنید و اینکه واقعا حضور خانم اردلان در ورزش حرفه‌ای ما و همینطور در رسانه باعث شده که من فکر می‌کنم خیلی از دخترها خیلی از بانوان انگیزه بگیرن و به خودشون باور داشته باشن. من متشکرم از شما جناب آقای اردلان، براتون بهترین ها رو آرزو دارم.
خواهش می‌کنم. منم تشکر می‌کنم از وقتی که در اختیار بنده بودید.
خواهش می‌کنم. ممنون از شما.
امیدوارم که موفق و معید باشید.
سلامت باشید. خداحافظ.
تشکر می‌کنم.
هر چهارشنبه یه قهرمان، گلشید امیدیان هستم، بلندقامت‌ترین بازیکن تیم ملی بسکتبال ایران.
نارمیلا فتحی هستم، کاپیتان تیم فوتسال رهیاب تهران و بازیکن سابق تیم ملی.
شهرزاد مظفرم، سرمربی فوتسال، شنونده تهران ورزش.
چهارشنبه یه قهرمان، تهران ورزشی ویژه بانوان.
بله دیگه، ما اینجوریه دیگه، هی دوست داریم که سورپرایز کنیم و از این کارو کنیم. خانم اردلان، یه خورده بپردازیم به ماجرای فیلم عرق سرد اگر که موافق باشین. من خیلی دوست ندارم وارد حاشیه‌اش بشم، چون شما بارها مصاحبه کردی، در رسانه‌های مختلف گفتید که این فیلم در واقع هیاهو و جنجال فوتبال رو نشون میده برای زنان و خیلی اشاره مستقیم به زندگی شخصی شما نداره. من خیلی دلم میخواد بدونم بعد از اکران این فیلم چه بازخوردهایی گرفتید و چه اتفاق جریانی برای بانوانمون افتاد، حالا چه در بخش ورزشی چه در سطحی. الان میخوام بدونم که اون اتفاق خوشایندی که شما مد نظرتون بود به عنوان یک بانوی ورزشی رخ داد یا نه.
خب ببینید، من همیشه گفتم این فیلم یک جورایی باعث شد که یک سری در واقع خانوم هایی که شاید تا به الان به همه مشکل که بعدها مشخص شد خیلی از خانم‌های دیگه به این مشکل برخورده بودن، در واقع مجلس ما رو به چالش کشون به اینکه یک فکر اساسی راجع به این قضیه بشه. حالا از قضا زد و از بین این همه ورزشکاری که در واقع با این مشکل روبرو بودن، به خاطر جذابیت فوتبال، به خاطر اینکه خب تماشاگر رو به سمت خودش میکشونه و همه علاقه مند بودن برای اینکه بخوان حتی صحنه ای از فوتبال رو روی پرده سینما ببینن، در واقع انتخاب شد که اون شخصی که قرار ممنوع خروج باشه در واقع فوتبالیست باشه.
بله.
ولی خب بعد از اون خیلی اتفاق خوبی برای جامعه من افتاده، همین که الان در واقع تصویب شده خانوم هایی که در سطح به قول شما کلان هستن، وکیل هستن، دکتر هستن، ورزشکار هستن و خروجشون باید اتفاق بیفته
در رویدادهای بین المللی.
بله دقیقاً در رویداد. بله دقیقاً همینطور هستش، میتونن بدون اجازه همسرشون در واقع از کشور خارج بشن. من نمیگم که مسبب این کار بودم، ولی خوشحالم از این که این اتفاق افتاد، خیلی از خانم ها به این نتیجه رسیدن. بعد از اون فضای مجازی خیلی پررنگ شد، خیلی از آقایون استقبال کردن. خیلی از اتفاقها افتاد، یه سری مباحثی که شاید تا به حال خانم‌ها هنگام ازدواج بهش اهمیت نمیدادن، فکر میکردن که خیلی مسائل پیش و پا افتاده و همه میرفتن سراغ مهریه.
بله.
الان خیلی واقعا من خیلی فیدبک داشتم، بازخورد خیلی داشتم که دیگه جای مهریه یک سری اتفاقهای دیگه افتاد. من همیشه هم گفتم یه تایمی خیلی ناراحت بودم، واقعا شکست خیلی سختی خوردم، ولی بعد از اون نه، خدا در رحمت رو باز کرد، منو با یک دنیای جدیدی آشنا کرد، باعث شد که از خیلی جاها به من زنگ بزنن تو خیلی از سمینارها و بگن این اتفاق باعث شد که ما الان بر فرض مثال خانم دکتری، آقای دکتری رو دعوت کردیم، مهمان بزرگی رو دعوت کردیم که راجع به این قضیه بخواد برای عموم دخترها، پسرها صحبت بکنه، آگاه بکنه جامعه ما رو از اون مفادی که هنگام ازدواج توی اون دفترچه هست، که من فکر میکنم که یکی از علتهاش عدم آگاهی ما خانوم ها نسبت به این مفادی هست که ما باید 99 تا امضا کنیم، ولی همه اون موقع عشق دارن همینجوری امضا میکنیم،
نمیخونن،
نخونه. آره. اصلا واقعا همه چشاشون رو میبندن امضا میکنن، یعنی شما اون لحظه به هیچ چیزی فکر نمیکنی جز خوشبختی.
خیلی هم آدم به این قضیه فکر نمیکنه که شاید درگیر یک چنین ماجرایی
بله،
بشه. بخاطر شاید همون عشقی که میگی آدم
شما
فکر
به عشق و خوشبختی و روزهای خوب فکر میکنی. گرچه من اینجا باید بگم زندگی بالا پایین داره، اونم بخشی بله. از زندگی من بود. خوب یا بد گذشت، هر کسی با توجه به در واقع اون چارت قانونی که توی زندگیش هست میتونه عمل کنه. من نه به کسی خورده میگیرم، نه به کسی خدای نکرده جسارت میکنم. این سرنوشت زندگی من بوده و باعث شده که من روی خوش زندگی، راه درست زندگی و با یک توی سن 27 28 سالگی با یک دریچه از دید متفاوت به زندگی نگاه کنم، که خدا رو شکر میکنم الان تو این سنی که هستم میتونم با اقتدار و به عنوان یک زن به عنوان یک مادر به زندگیم ادامه بدم.
درود بر شما. خانم اردلان عزیز، هممون میدونیم که ورزش حرفه‌ای خیلی سخته، به ویژه برای بانوان ما. نمونهش این که دختران ما 2 سال گذشته رفتن عنوان قهرمانی آسیا رو در فوتسال کسب کردن، همچنان خبری از پادشاهشون نیست، پخش تلویزیونی خب شاید نداشته باشن یا خیلی اتفاقات این چنینی. چه چیزی باعث میشه که همچنان کار کنید، خسته نشید و این عشقتون به ورزش رو نگه دارید؟
ببینید، این فقط به قول شما میتونه در حال حاضر، هنوزم که الان تو سال داریم میشیم 1400، چیزی دیگه نمونده. توی ما بانوان من فکر میکنم که عشق هستش. ما زمانی که آقای علی پروین بازی میگرد میگفتن با عشقش بازی میکنه، هنوزم با عشقش مونده. بازیکنهای مرد الان با عشق بازی میکنن، ولی اگر در کنارش پولی نباشه مطمئنن
اصلا بازی نمیکنن
چون شرایط ورزش حرفه‌ای، زندگی حرفه‌ای فوق العاده سخته. من الان که مربی شدم با خودم بعضی موقعا فکر میکنم، میگم من چجوری این همه سال بازی، هر روز برو بیا تمرین کن، استراحت کن، آسیب دیدگی داره، پنجشنبه جمعه مسابقه بده، استرس مسابقه. یعنی واقعا خودم رو جای بچه‌ها که میذارم درکشون میکنم و چون لمس کردم این لحظات رو میتونم از نزدیک در واقع حسشون بکنم. یه سری مشکلات خیلی زیاده دیگه، عدم پخش تلویزیونی، عدم، حالا نمیگم عدم حمایت خبرگزاری ها، رادیو نه، واقعا رادیو و خبرگزاری ها به اندازه کافی حمایت میکنن، ولی قسمت عمده حمایت ما من فکر میکنم که در واقع پخش تلویزیونی، پخش اینترنتی. الان ما متاسفانه تا بازی فکر میکنم پنجم ششم بود که آقایون، البته آقایونی که آیدی کارت داشتن، یعنی مدیر عامل تیم یا مسئول تیم بودن، میتونستن بیان و خیلی کمک میکرد، به خاطر اینکه مدیر عامل در واقع مدیر رسانه می اومدن بازی رو میدیدن و این باستابش برای ما خیلی خوب بود. ما میتونستیم توجیه کنیم هر نتیجه ای رو که میگرفتیم، وقتی مدیر عامل بالا نشسته دیگه خودش میبینه آقا داوری چطور بود، بازی چطور بود، بچه‌ها شانس داشتن نداشتن. ولی الان ما هیچ چیزی نداریم. بر فرض مثال شهرستان میریم میگیم آقا فیلم بازی خودمونه، به ما بدین، یا تیم‌ها نمیدن یا 2 ماه بعد برای ما میفرستن یا 10 روز بعد میفرستن. خب بعد مدیر عامل یک تیم هم وقت اینو نداره که دوباره فیلمو بذاره ببینه، میدونید
یه مقدار از زمانش به هر حال میگذره.
دقیقاً، و باعث میشه که این دل سرد بشن مجموعه هایی که دارن سرمایه گذاری میکنن، که من امیدوارم این اتفاق نیفته. ما با پوشش کامل اسلامی، همونجوری که در مجامع بین المللی بازی میکنیم، تو تمریناتمون، توی مسابقاتمون هستش. حیفه که واقعا نتونیم استفاده بکنیم. ورزش بانو الان نشون داده که تو قسمت‌های مختلف بیشتر از آقایون پرچم کشور ما رو به اعتزاز در میاره. بله، و ما هدفمون همینه، فرقی نمی‌کنه چه خانم باشی چه آقا، وقتی لباس مقدس تیم ملی رو تنت می‌کنی میری برای تیم ملی کشورت بازی بکنی و دیگه هیچ چیزی چشمت نمی‌بینه جز قهرمانی و برافراشته شدن پرچم کشورت.
درسته، و همیشه هم همینطور بوده. واقعا در بخش زنان ما بارها میهمان‌هایی داشتیم که مثل شما گلایه های داشتن از این عدم حمایت ها، ولی باز به کارشون ادامه دادن، خسته نشدن و دوباره دفعه بعد رفتن یک عنوان قهرمانی دیگه کسب کردن. این خیلی همیشه کیف میده وقتی من باهاشون گفتگو میکنم. الان در حال حاضر شما یک باشگاه فوتبال هم دارین، درسته؟ برای دختران
مدرسه فوتبال
دارین. چه احساسی دارین وقتی بعد از گذشت حالا این همه سال خودتون در جایگاهی قرار گرفتین که وقتی بچه بودین فکر میکردین که حالا یه روزی قرار فوتبالیست بشین، وقتی موقعی که خیلی کوچیک بودین و الان خودتون ماشاءالله این کار رو انجام دادید و مدرسه فوتبال رو انداختید؟
خدا رو شکر ما یه مدرسه فوتبالی داریم که حدود 5 سال هستش که به صورت دائمی داره فعالیتش رو انجام میده. بچه هایی بودن که از سن 9-10 سالگی روزای اول اومدن و الان عضو تیم ملی زیر 15 سال فوتبال کشورمون هستن. بله، که رفتن کافا قهرمان شدن. یعنی کسایی بودن که در واقع اولین ضربه توپشون رو با من شروع کردن و این خیلی 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 حس خوبی به من میده. و الان خیلی از بچهای دیگه هستن لیگ برتر فوتبال بازی میکنن، فوتسال بازی میکنن، لیگای مختلف کشوری. من تمام هدفم این بود که یک راهی باشه که بقیه دخترها که واقعا علاقه‌مند هستن، دوست دارن که فوتبال بازی کنن، فوتسال بازی کنن، یک جایی باشه که بتونن بیان من دارم سعی میکنم که تا جایی که امکان داره در واقع امکانات حرفه‌ای رو در اختیار این بچه‌ها قرار بدم، سعی میکنم که علمم رو روز به روز افزایش بدم، برای اینکه این بچه‌ها آینده کشور ما هستن، نه فوتبال نه فوتسال، اینها مادران آینده ما هستن و چه بهتر که یک تن سلامت، یک جسم سالم، ذهن پاک داشته باشم برای